اوژن تقدیم می کند.
همسایی داشتیم، همیشه اکسسوری های جالب میداخت، گفتیم اینا را کجا خریدیم، میگفت پارکینگ پروانه،
بار از رنگ بود، یه عالمه مثلا چیزای دستی بافته شده، منگوله و اینا،
مثلا اینقدر وسوسه کننده بود خیلی، اصلا امکان نداشت برم جمعه بازار دست خالی برگرد.
نلبکی های گل مرغی بود، سینی های مسی بود، یه عالمه قفل و کلید و اینا بود.
چهار صبح بعد اونجا می بودیم،
برنامه روز جمعه یه ده خیلی زیادی،
بعد بالاتر طبقه پارکینگ پروانه بود، ما طلوع خورشید رو اونجا می دیم، نور سیلویتی که از اونجا لایه فنسا می تابید.
یه آقای جلو در بود که آکاردئون می زد، یکی بود ویالون می زد
و فقط همون نور اونجا رو روشن کرده بود در واقع.
واژه بازار که ردش در کتیبه های کهن پارسی باستان دوره هخامنشی هم دیده میشه، یک پدیده فرهنگی ایرانیه که زبان فارسی اون رو به عرب ها و اروپایی ها هم هدیه داده. واژه بازار برای بیشتر ما یادآور بازارهای بزرگ شهرها هستند که هسته تمدن ما رو شکل دادند. اما بازار انواع مختلفی داره و بازارهای روزانه یک نوع از اون هستند.
به لحاظ تاریخی نمیشه زمان دقیقی از پیدایش بازارهای روزانه اولیه مثل شنبه بازار و جمعه بازار و غیره بیان کرد. اما میشه این دسته از اونها رو زیر مجموعه بازارهای حواشی شهر دونست که مردم پیرامون رو برای داد و ستد یک کالا صبح تا شب در یک محل مشخص جمع میکرد.
به مرور در برخی شهرها زیر مجموعه این بازارهای روزانه برخی به داد و ستد اجناس دست دوم و سرقتی مشغول شدند که از پیش از انقلاب بازار سدسمال به عنوان بازار کهنه فروشان با قدمتی به اندازه تهران مدرن مهمترین بازار دست دوم فروشی پایتخت در روزهای جمعه بود.
محسن واعظی، بهنام ابوترابیان.
تهران قدیم زمان قاجار 150-60 سال پیش جمعه ها روز بازار شهر تهران بوده. اگه دقت کنید اون موقع تهران فقط یه حدودی بوده بین چند دروازه اصلی شهر، یعنی دروازه شمرون و دروازه دولاب و دروازه قزوین و دروازه دولت و چند تا دروازه بودن که این شهر کلن بین این دروازه ها قرار می گرفته.
بازار سید اسماعیل یعنی بازار دست فروش های سید اسماعیل در واقع یه جایی هستش که بنجل فروشی، آشغال فروشی و بازار اشیاء معمولا دزدی یا بی ارزشه. با یه طیف کالاهایی مواجهین که اینا ارزش چندانی برای خرید و فروش ندارن. خیلی اکثرا دزدی ان، محصول سرقت بودن یا محصول زباله‌گردی بودن.
بعد که شهر شلوغ میشه و ازدحام اون منطقه خیلی بیشتر میشه به دلیل اینکه خب بازار بزرگی هم توی اون محدود است دیگه، حالا شهرداری تصمیم میگیره بعد از یه مدتی که این جمعه بازار رو از اونجا منتقل کنه، حالا به دلایلی که حالا خودشون میدونستن، اینا میان توی خیابان ناصر خسرو، یه پاساژی بوده که این پاساژ یه پارکینگی داشته، جمعه این پارکینگ محل برگزاری اون کسبه ای بوده که جمعه بازار رو شکل داده بودن، اون جمعه بازاری که قدیم بوده، اینا منتقل میشن به بازار ناصر خسرو.
ما تاریخ دقیق و مکتوبی از ارتباط جمعه بازار سدسمال با جمعه بازار ناصر خسرو پیدا نکردیم، اما تاریخ شفاهی اهالی شهر روایتی است مبنی بر این ارتباط. تلاش حکومت وقت پس از انقلاب برای از بین بردن فضایی بود که دست فروشان و مالخرهای محدوده سدسمال در اون منطقه به وجود آورده بودند. و بدین وسیله برای مدت کوتاهی در دهه 70 پارکینگ یک پاساژ در محدوده ناصرخسرو برای دستفروشان بازار روزهای جمعه انتخاب شد و برخی از اونها به ناصرخسرو منتقل شدند تا در کنار عتیق فروشهای منوچهری فضای متفاوت برای فروش اجناس دست دوم به وجود بیارن. رامتین قفاری، محسن واعظی، مسعود زکایی.
شنیده بودن که قبلا ظاهرا ناصرخسرو بوده و اونجا هم بیشتر فقط حالت عتیقه فروشی بوده، یعنی بیشتر عتیقه داشتن تا بخواد آثار مثلا حالا خاص هنری و کارهای جدیدتر باشه یا لباس و اینجور چیزا باشه و بعد یواش یواش داشته چیزای دیگه هم اضافه میشه.
من خودم هیچ وقت اون بازار ناصرخسرو رو نرفتم، ولی از اون قدیمی های جمعه بازار که میپرسیدم میگفتن چون اون پارکینگ تو زیر زمین قرار داشت، نه نور بود نه تهویه هوا بود، یه حالت خیلی مخوفی بود.
به خاطر آتش سوزی که توی جمعه بازار ناصرخسرو پیش اومده بود، شهرداری منطقه 12 انتقال داد چهار استانبول.
اول دهه 80 اینا منتقلش کردم به پارکینگ پاساژ پروانه. خب اینجا مرتفع بود، پارکینگ طبقاتی بود، لاغل لحاظ تهویه هوا و نور محیطی خب خیلی شرایط بهتر بود. واقعا خوب شد که منتقل شدن، چون مدت خیلی کمی هم این توی ناصرخسرو برگزار شد.
البته در این میان فروشندگان برای مدت کوتاهی هم ساکن یک پاساژ در محدوده خیابان اکباتان و سعدی شدند و پس از اون بود که به پارکینگ پاساژ پروانه واقع در خیابان جمهوری بعد از چهارراه استانبول نرسیده به لاله‌زار منتقل شدند. بهنام ابوترابیان.
خب ما اگه بریم عقب توی دهه 20 و 30 استانبول مرکز خرید پوشاک مخصوصا مردانه شیک پوشان بوده، پیرهن فروشان مردونه عمدتاً اونجا بودن. ممکنه به خاطر وجود مغازه اداره شیلات ایران شوروی حدس میزنم تو دهه 20 یه بخشی از این مغازه ها مربوط شدن به ماهی فروشی و فروش آبزیان، ولی در مورد اینکه صنایع دستی ها چجوری اونجا نشو نما کردن اطلاع خاصی ندارم، ولی به هر حال خیابون استانبول دهه 20 و 30 که تا قبل از کودتای 28 مرداد محل شیک پوشان و پر از کافه ها و رستوران هایی بوده که اتاق خیلی از روشنفکران رو تشکیل میداده و به هر حال یکی از اون مراکز شهری مدنی اصلی در تهران محسوب میشده.
اما تاریخ پاساژ پروانه از زبان برخی از کسبه پاساژ.
از اول کاربریش باغ بوده، مال لطف‌الله حی سناتور زمان رضا شاه بوده.
پشت میگن یه باغی بوده که به کوچه بلرملا داشته، اینم میخرن و طبعا اینورم باز یه پاساژ کوچیکی بوده که خیاط خونه بوده. قدیما مثلا چیزی میدوختن، حالا کارایی بوده که صنایع دستی کوچیک.
دو تیکه بوده، اینجا یه مغازه بوده، ماهی فروشی بوده تا این پله ها، اون سرش هم مغازه بوده، ولی وسطش مثلا این نزدیک 2000 مترش، حالا متراژ دقیقش من دقیق نمیدونم، ولی باغ بوده.
50-60 فکر کنم یا 20-30 تا مغازه توش چیزی نبوده، محوطه های خالی بوده، اینجا زمین خالی بوده، اونا رو جمع کردن، قرار بر این شده که به اونا چی بدن؟ مغازه بدن. اینجا رو به عنوان پاساژ پروانه بسازم با نام همون پروانه قبل که فضای خالی و اینا رو برداشتن به سلقاتی کردن اینجا رو پاساژ ساختن.
بهنام ابوترابیان.
اما در مورد این پاساژ اطلاعات خاصی ندارم، تنها در واقع چیزهایی که تونستم مرتبط با این پاساژ در طول تاریخش پیدا کنم اینه که مثلا حسین یاحقی در یکی از مغازه‌های اون پاساژ کلاس ویولون داشته در دهه 20 و آموزش میداده. در خاطرات مظفر بقایی، فعال سیاسی مشهور دوره معاصر که در جریان ملی شدن نفت خیلی موثر بود، و او در خاطراتش تعریف میکنه که در جریان مبارزات سیاسی اواخر دهه 20 که برای انتخابات مبارزه میکرده، در حالی که عبدالحسین حجیر رو ترور کردن، او و تمام همکاران تشکیلاتیش رو دستگیر میکنن که محل تشکیلاتشون یکی از مغازه‌های بزرگ پاساژ پروانه بوده که از یه تاجر یزدی گرفته و یه حالت سالونی داشته و تمام دانشجوها و فعالین سیاسی همراه خودش رو در همون محل دستگیر میکنن و به زندان انتقال میدن.
به گفته اکثر کسبه و اهالی، زمین‌هایی که امروز پاساژ پروانه در اون قرار داره چندین مغازه و باغ مابین خیابان جمهوری و کوچه برلن و یک پاساژ بسیار کوچک به نام پروانه متعلق به لطف‌الله حی از نمایندگان مجلس و اعضای مهم انجمن کلیمیان پیش از انقلاب بود و بعد از انقلاب با تجمیع این قطعات در نیمه دوم دهه 70 پاساژ پروانه امروزی به دست کمیته امداد ساخته میشه.
پاساژی که در ابتدا با نیت تبدیل شدن بورس طلا و جواهرات ساخته شد، به مرور با آغاز فعالیت جمعه بازار پارکینگ پروانه، روح و بافت منطقه تغییر و جز یک تابلو و چند مغازه طلا و جواهر چیزی از اون باقی نموند.
جمعه ها تا یک شعاع طولانی تو آدم هایی رو می دیدی که تشخیص می دادی اینا از جمعه بازار اومدن، از تیپ و قیافه و احوالی که داشتن تا خریدایی که دستشون بود، یعنی تا پایین لاله‌زار میدون توپخونه که می رفتی یا از اونور تا بهارستان، نمیدونم تا چهارستان بود، میگم حتی تا میدون فردوسی وقتی می اومدی تو می فهمیدی ای این از جمعه بازار اومده و احوال جمعه بازار تو کل اون منطقه پخش میشد.
شما چهار استانبول که میرسیدی یک جمعیت زیادی رو میدیدی که داشتن میلولیدن تو هم دیگه و همه میرفتن تو پارکینگ پروانه. اول چیز دار خوردم نه میسری آدمان که لباس لباس گذاشتن و اینا، گفتم همین بود، گفت نه حالا بیا.
یک پارکینگ بوتال سیمانی بود که شما باید از یه در گاراژی خیلی بزرگ با یه رمپ با شیب نسبتاً زیادی بالا میرفتی که معمولاً توی این رمپ هم یکی دوتا نوازنده دورگرد داشتن می نواختن.
و بقیه جاهایی که حداقل من اون موقع در تهران تجربه کرده بودم خیلی متفاوت بود. در ظاهرش یه جای درب و داغونه شاید کثیف و عجیب غریب بود، بعد واردش می شدم می دیدم که چقدر بیرون و داخلش با هم دیگه متفاوته. این فضای قشنگ دو تا قطب جدا از همه، آدمایی که اونجا بودن، اجناسی که اونجا پیدا میکردی اصلا خیلی متفاوت بود.
خب پاشدیم رفتیم اونجا. مشخصا خب من خیلی این تو عتیقه و چیزهای قدیمی اینا نیستم، اون موقع بیشتر طبقه یک و دو عتیقه بود، ولی خب اون دورانی بود که حالا ما خیلی انتلک بودیم، تیپامون، مدل زندگیمون، رفتارمون فلان اینا، و طبقه 3 اونجایی که بود که بهشت ما بود و خیلی دوستش داشتیم، همه این دختر پسرای انتلکت و مدل خودمون و اینا بودن و اصلا دیگه بهشت ما بود دیگه، بین اینا وول می‌خوردیم.
خیلی من می‌دیدم که مثلا پسرا سرمه کشیده بودن، دخترا موهاشون رنگای عجیب غریب کردن، خیلی برام همه چیز تازه و بامزه و یه تیپ‌های هیپی توری داشتن.
یه موقع این دراویش بودن با اون لباسایی که می‌پوشن، حالا اینا منتشا میندازن، کلا میذارن، نمیدونم اینا خیلیشون این بالا بساط داشتن، پرسه میزدن یا مثلا کشکول مینداختن.
شما هر طرفی که نگاه میکردی یه چیزی بود، یه آدم خاصی بود، یه کالایی بود، یه تابلوی به دیوار بود، یه فرش ریجا بیزون بود، یه تیشرتی یه نفر نقاشی کرده بود، یه نفر یه چیزی مثلا یه گرامافونی اونجا داشت میخوند اون گوشه. یکی دوغ میفروخت، یکی ساندویچ میفروخت، یعنی این قرفا بودن و هر راسته ای بوی خودش را چیه جای جمع شدن، بچه ها سیگار میکشیدن توی اون راه راهی پشت.
بوی عود و غذایی که صبح از رستوران میومد هم تلفیق میشد، یه چیز یه بوی خاطر انگیزی درست کرده بود
و از اونجا که در میومدی میافتادی تو کوچه برلن و خود کوچه هم با اینکه خب جمعه بود و قاعدتا باید تعطیل می بود ولی همشون باز بودن و
غذاخوری هست که املت های عجیب و غریب و جالبی داشت و همینطور دیزی و آبگوشت و کنارش ساندویچ های مختلف و چلو کباب. اما چیزی که جالب بود املت های مختلفی بود. املت با روست بیف داشت، املت کباب کوبیده داشت که مورد علاقه خود من بود، املت تون ماهی و خرما و سیب زمینی و تمام اینها. و یه پای ثابت جمعه بازار رفتنهای ما نهارهای کوچه برلن بود.
جمعه بازار پارکینگ پروانه تمامی منطقه یعنی حوالی میدان فردوسی و چهارراه استانبول رو تحت تأثیر قرار داده بود و برخلاف ظهرهای جمعه آرام تهران در پلاسکو، پاساژ کویتی‌ها، لاله‌زار، کوچه برلن و دیگر همسایه‌های پروانه شور و شوق زندگی جریان داشت. بهنام ابوترابیان، پژوهشگر از خاستگاه پارکینگ پروانه اینطور برامون میگه.
جمعه بازار پروانه خصلتش محصول یه دورانی است که طرح ترافیک در تهران شکل گرفته، مردم قادر به اومدن به مرکز شهر نیستن، بنابراین روی جمعه حساب کردن و انداختنش روز جمعه برای اینکه اون مردم که مخاطب این بازار هستن بتونن بهش رجوع بکنن. بازار فروش جنس‌های عتیقه، بازار فروش جنس‌های قدیمی و نه از اون جنسی هم که توی مثلا خیابون منوچهری داره اتفاق میفته. یه بازار خیلی ویژه است. خواستگاه جمعه بازار پاساژ پروانه برمیگرده به یه دوره خاصی از احوالات مدنی شهر تهران. ما از حدود دهه 40 که شاهد موج مهاجرت سنگین به شهرها و مخصوصا تهران هستیم، جمعیت شهرها به طرز چشمگیری افزایش پیدا میکنه و در نتیجه ما یک طبقه پرشمار گسترده در همه شهر داریم که اینها سابقه زیست مدنی ندارن. چون سابقه ندارن با خرید و فروش اشیاء کهنه، قدیمی و آنتیک در واقع سعی میکنن یه بهانه‌هایی برای نمایش سابقه زیستی خودشون پیدا بکنن و شما میدیدین که عمده متقاضیان جمعه بازار پاساژ پروانه تو دهه 70 و تا اواخر دهه 80 متشکل بوده از مردمانی که مثلا به دنبال خرید عکس تاریخی، عکس خانوادگی قدیمی، وسایل اشیاء قدیمی مثلا حتی ساعت، تلفن، ملاقه، قابلمه، کاسه، بشقاب و این قبیل چیزها خیلی خریدار داشت و عرضه می شد توی پاساژ پروانه. به وسیله این اشیاء که در خودشون انگار روح تاریخ رو ذخیره کرده بودن می خواست به یه شکل دیگه‌ای نمایش داده بشه. بنابراین جنس مشتریا و عرضه کنندگان پاساژ پروانه خیلی ویژه و منحصر فرد و بی نظیر بود به نظر من.
اما در طبقات پاساژ پروانه چه خبر بود؟
طوری می شد که صبح ساعت 2-3 صبح می مدن اینجا برای صف وای می سدن که برن جا بگیرن بالا عتیقه جات و اینو و تا ساعت 7 صبح که بازار باز می شد، 7-7:30 که بازار باز می شد، سیلی از جمعیت پشت در بودن که محصن که در باز می شد هجوم می آوردن برای خرید که از ناسی که اول صبح میارن کسایی که به صلاح دیگه به زور میرسن شاید اون جنس دیگه نباشه، خرید خودشون کرده باشن.
طبقه اول تقریبا همه کسایی بودن که عتیقه میفروختن که ما زیاد با اون طبقات کاری نداشتیم ولی دیدنش خیلی جالب بود چون چیزایی بود که فقط بود خود ما در بزرگوارمون.
بخش مورد علاقه من خب هم بخش آنتیک فروشای طبقه اول بود هم بخش عتیقه فروشای طبقه آخر. مجله های قدیمی، صفحه های موسیقی، ظرف های دست دوم قدیمی و حالا جنس های دیگه اکسسوریز های قدیمی باز بیشتر مورد علاقه من بود. حالا یه سری وسایل و چیزهایی هم بودش که میگم لباسایی که شاید هر جایی پیدا نمیشد یا چیزهای مصرفی مثل عود و اسمارتیز و شکلات و این چیزها هم خیلی وقت از اونجا میکرد.
هر طبقه دوتا بال داشت. اون اوایلش مثلا همین عتیق فروش ها بودن و چیزی که جنس دست دوم میفروختن اونا میومدن. بعدش حالا یه مقداری دیگه پوشاک آوردن، صنایع دستی آوردن، یادمه مثلا جیلیم و فرش و اینا، فرش فروش ها خیلی قرفه داشتن اونجا. دیگه کم کم هم پایه کسایی که صنایع دستی کار میکردن و حالا کارهای دستساز تو خونه ها میساختن، زیورالات، دکوری، اینا کم کم باز شد. ولی اوایل فقط قرفه دارایی که بودن همین عتیق فروش ها و کسایی بودن که جنس دست دوم داشتن. چون سبک جمعه بازار از همین مدل شکل گرفت، یعنی بیشتر حالت دست دوم فروشی بود.
عمده بچه های که تو پاساژ مهوانه بودن جوون بودن، یعنی خیلیشون ممکن بود دانشجو باشن یا از اهالیت هنر بودن، مثلا تو نقاش بود یا صنایع دستی خونده بود، اومده بود اونجا یه فضا گرفته بود، مثلا یک چیزی ساخته بودن، حالا هرچی میفروختن. بعضی از کاسبای منوچهری بودن که طبیعتا میدونیم طبق اولی اکثرا کاسبای منوچهری بودن که میمدن بساط میکردن و میفروختن. یه سری ادعاات خودشونو داشتن، چیزای جالبی میابردن.
اصلا یه عده خیلی زیادی بودن از هموطنان ترکمنمون بودن، میبودن چیزی برالات مخصوص ترکمن میابردن، لباسای ترکمنی میابردن، یا مثلا از اون ور از ترکمنستان و تاجیکستان رو میزی های خیلی خوشگل ملیل دوزی و خام دوزی و اینا میبرسن. سبکشون این بود.
و توی طبقات دیگه حالا مارکت های دیگه هم از لباس و لوازم خونه و اینها میگم اوائل بیشتر دست سازه بودن و یا دست دوم، ولی رفته رفته افرادی مثل تأمین کننده ها خورده فروش های اجناس نو هم به این بازار اضافه شدن.
طبقه اول که همه قدیمی بودن، مثل یک حالت سرقفلی که کسی حق نداشت مثلا اونجا جای بگیر و اینا. بعد عده زیادی هم از شهرستان میمدن، مخصوصا از گنبد یا اون سمت گلستان که میمدن فرش و میمدن گیلیم و اینجور چیزها و پارچه ها و چیز محلی میفروختن. تنها طبقه که من خیلی نمیگشتم طبقه دوش بود که بیشتر مخصوص لباس بود و عمدتا هم خانم ها بیشتر میچرخیدن اونجا، چون بیشتر لباس های مخصوص خانم ها بود. یه بخش هایی هم بود که حالا ما میرفتیم و میدیدیم، ولی همه جاش جذاب بود. پاتوق ما معمولا طبقه سوم بود که میرفتیم پیش بچه ها، کسا دیگه هی ما رفته بودیم تو سایی پیدا کرده بودیم که همه صحبت میشدیم.
یه آقای بود به اسم آقای عدنان که ایشون یه لباس خیلی عجیب غریبی میپوشید، طرز بیانش خیلی عجیب غریب بود. همیشه زمستون و تابستون چند دست لباس میپوشید و یه چیزایی دور خودش میپیچید، عینکای عجیب غریب میزد، سنش هم خیلی بالا بود. بعد آخرش هم ما نفهمیدیم ایشون چی میفروشه. یه مدت گیلی میفروخت، یه مدت نبات میفروخت، یه مدت عروسک درست میکرد، یه مدت انار خوش شده میفروخت. چند وقت پیش اتفاقا گفتم از عدنان کسی خبر نداره، کسی خبر نداشت متاسفانه. آدمای خاص زیاد میومدن اونجا، یه آقای میومد اونجا از آشغالا عروسک درست میکرد، هم اتفاقا کارش خاص بود.
و نحوه گرفتن قرفه از زبان رامین غفاری، یکی از قرفه داران پارکینگ پروان.
خانم کرمی، خانم بهشتی، امید محمدی،
یه عده جای ثابت داشتن، یه عده سیار بودن. مثلا ما چند سال سیار بودیم. این شکلی بود که مثلا ماهایی که سیار بودیم میومدین کاسبا میشستن، بعد مسئولین جمعه بازار هر طبقه و هر سالن معمولا یکی یا دو تا مسئول داشت که میومدن این تظاهرات ما کاسبا دنبالشون را میافتادیم. و بعد مثلا میدید آقای فلانی که کاسبه مثلا فلان بخشه فلان تیکه 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 اون جای هر ماشین یه قرفه بود دیگه، مثلا امروز نیومده به هر دلیلی، امروز نیومده غایبه. بعد خب میگفت من که جا نشستم، گفت تو بشین اینجا. یه جورایی هم دل به خواه بود، هم یه کمی نگاه میکرد جنست به اونجا میخوره یا نمیخوره، مثلا اینجا همه کارا چوبه تو هم کار چوب داری بشین، ولی اگه کسی کارش مثلا فلز بود میذاشت جایی که حالا فلزها بودن، کار مثلا نمیدونم قلم زنی رو فلز و این چیزا یا عتیقه. این همچین تقسیم بندی داشتن، خیلی هاشم رک و راست ضابطه ای نداشت و بیشتر رابطه بود و دلی بود.
از سه نصف شب منم اسیرم اینجا.
مگه کجا اومدی؟
من از شیراز اومدم. شما از کجا تشریف آوردید؟
من از زنجان.
اما مینا سلیمی مستندساز از روزی صحبت میکنه که موجب ساخت مستندش با نام من از آن شهر کلانم در پارکینگ پروانه شد.
کلاسای بازیگری کارنامه رو میرفتم و برای اینکه درآمدی داشته باشم کنارش کیف چرم دستدوز درست میکردم. یه روز برای فروش این کیفا با دوستم ریحانه رفتیم جمعه بازار و اونجا پروسه گرفتن جا اینقدر برام عجیب و جالب بود که باعث شد من این فیلمنامه رو بنویسم و فیلمو بسازم. ما در واقع هیچ فروشی نداشتیم و دوستم از شدت ناراحتی گریه کرد و حالش خیلی بد شد و یه پسری رو ما دیدیم، پسر ایشون از بولیور اومده بود، در واقع شب ساعت مثلا 7-8 شب راه افتاده بود، 4 رسیده بود اونجا و یه سمنی بود که کلی جنس و بار روش بود، با ماشینش اومده بود و ساعت 2-3 غروب داشت میرفت و ما دیدیمش، گفتش که من هیچ فروشی نداشتم. خیلی ناراحت شدیم، خیلی صحنه بدی بود برای ما و این باعث شد بیشتر دوستم گریه کنه. خیلی کلن ابزورد بود همه چی برام. بعد غرفه های بغلی هی دلداری میدادن که بابا اینجا این شکلیه که بعد چندین هفته بیان صبور باشین، اینجا این شکلی استمرار باید داشته باشین، این شکلی نیستش که همون روز اول بفروشین.
و روابط غرفه دارها،
هر محیط کوچیکی کنش ها و واکنش هایی طبیعتا داره دیگه، ولی معمولا همه مثل خانواده بودن دیگه با هم دیگه، یعنی خیلی کم پیش میومد که رابطه ها شکراب بشه، ولی چون خب سالهای سال هر هفته توی ایونتی شما یه دخواست رو میبینی، همسایه بغلی تا همسایه روبروی تا همه رو میشنسی، از مشکلات هم دیگه با خبر میشه به مرور زمان دیگه. یه خانواده شکل میگرفت که این خانواده هم مثل همه خانواده ها هم مشکلات خودش رو داشت، هم خاطرات خوبی داشت دیگه.
مهمترین سختی که همیشه تو جمعه بازار بودش، اون اول صبح و پر از استرس بود برای تقریبا اغلب دوستانی که می اومدن، همون به پیدا کردن یک جای مناسب برای بساط کردن گاهی اوقات با اعصاب خردی و ناراحتی هایی همراه بود. این گاهی باعث ایجاد تنش یا حتی برخوردهای لفظی بین کاسبا می شد.
من اولین باری که قرفه گرفتم بین دوتا آنتیک فروش بود، بعد یه ساعت مثلا هنوز 9 نشده بود، دیدم از این ور بهم چای دادن، از اون ور بهم نون پنیر دادن، از این ور یکی دیگه بهم کره مربا داد، اصلا گشنه نموندم اون روز.
ما اونجا کسی داشتیم که تبعه ایران نبودش، لبنانی الاصل بود، خب سالهای سال بود تو ایران زندگی میکرد، خب یه مشکلی پیش اومد، خب از اقتصادی هم اوضاعش خیلی خوب نبود، یه مشکلی براش پیش اومد و یک عمل جراحی انجام داد و مدت‌ها تو خونه بود و این حرفا و ما فهمیدیم و راه افتادیم، من و دو سه تا دیگه از کاسبا با یکی از مسئولین جمعه بازار که براش از کاسبا کمک جمع کردیم، رفتیم یه سری خرید کردیم، رفتیم دیدارش و اونجا بهش تحویل دادیم، اینا رو بهش دادیم و یک بخش از کمک هزینه عملش رو، یعنی ما یه بخش از پول عملش رو هم بهش دادیم اونجا.
و خاطراتی از تجربه های بد آقای غفاری در مواجهه با غرفه‌دارها.
یه ساز خاصی اونجا دیدم که یه چیزی شبیه مثلا یه چیزی بین گیتار و ستار خودمون داره کوچولو. احتمالا یه ساز محلی امریکای لاتین و اینا بوده، مال سالای شاید 83 اینا باید باشه مثلا، دارم به شما میگم. پرسیدم که چنده، به من گفتش که 15,000 تومان. خب زیاد بود اون موقع پول، گفتم ممنونم نمیخوام. حالا چقدر میخوای؟ بهت کمتر بدم. گفتم نه نمیخوام، ممنون مرسی. و نهایتا افتاده بود یه جوری دنبال من که ببینم من بخر این سازو و داشت، یعنی تا نمیدونم 3 تومن و 4 تومن آورد پایین قیمت رو و اصلا این فضایی که میبینم یه جوری کرد منو و گفتم حالا حتی که مفتم بده که من نمیخوام این سازو اصلا دیگه و نگرفتم. یه چیزی ما می ساختیم، شمدونی بود که با پوست نارگیل درست می شد. چیز خیلی بانمکی بود، آویزون می شد و حالا می سوخت. ایده مال خودم بود، مال جایی هم نبودش. بعدها اینقدر فروش داشتیم که ما هفته یه گونی گنده از میدون نارگیل می گرفتیم و اینا رو می بریدیم و دیگه نمی‌تونیم اون مغز نارگیل و آبش رو چیکار بکنیم، می ریختیم دور. و به نوعی شاید بگم زندگی ما داشت با این نارگیل ها داشت میگذشت. یه آقایی بود عتیق فروش بود، پیر مردی هم بود، اون نزدیکی ها بود. من ببرم خانوم من ببینه اگه خودش اومد من میخرم ازت، مال من. هفته بعد پولش رو دیدم، گفتم بیا مال تو. خب کاسب بودیم و بغل هم بودیم، گفتم بیا مال تو. رفت و هفته بعد اومد و گفتش که نه خانومم نخواستش، خدمت شما. رفتم دیدم دو سه تا بساط اونور تر من بود این پیر مردش. دیدم که چند تا از 5-6 تا از این نارگیلای ما درست کرده، خیلی هم ناشیانه و آورده داره میفروشه، قیمت پایین تر از من. گفتم که تو بی خود کردی این کاره که میگی یک خانمی درست کرده؟ این ایده من، مال من، همه چیزم هم عین من درست کرده، حتی نوع گره ها هم مثل من. این که گفتم تو آوردی گذاشتی چند تا بساط اومده من، قیمتم پایین تر از من گذاشتی. بعد من زیر سوال میرم که انگار من گرون فروشم. گفت حالا بیا من بخر، برو با قیمت خودت بفروش.
اما پارکینگ پروانه پاتوق چه کسانی بود؟
این برنامه روز جمعه یه ده خیلی زیادی بود. یعنی میدونم که روتینشون این بود که جمعه هم میمدن جمعه بازار با دوستاشون، حالا اونجا یه خریدی میکردن، یه با دوستایی که آشنا شده بودن، حالا اکثرا غرفه دارا بودن، میشستن گپ و گفتی میزدن. بعدش هم که حالا یه نهار میخوردن تو همون سبک رستوران های قدیمی همون منطقه، نهارشون رو میخوردن و بعد دیگه میرفتن منزلشون.
مثلا من یادم میاد که توریست میومد با ماشین میومدن میرفتن طبقات بالا که پارکینگ بود، مثلا با ون یا با ماشین های معمولی میرفتن اونجا پارک میکنن، یهو یه عالم توریست میومد پایین. بسیاری از سفارت خونه ها مهموناش رو میبردن اونجا، حتی خیلی از سفرا میومدن
از هنرپیشه ها و کارگردان ها و تهیه کننده ها و سفرایی که در ایران بودن و خارج از کشور، اینا همه اینجا حضور داشتن، میومدن جمعه به جمعه میومدن برای بازدید. پزشک ها، نمیدونم ساختمان ساز ها، کسایی بودن که طراح ها، کسایی بودن که دوست داشتن با وسایلی که قدیم کار میکردن به استاد رشته خودشون بیان اینجا آشنا بشن.
فقط توریست میومدن. من سفیر انگلیس اون موقع تو سه بار اونجا دیدم، یا چه میدونم رضا کیانیان اونجا میومد، بهرام رادان میومد، هدیه تهرانی هر ماه میومد، حامد بهداد چی، این که دیگه اصلا همیشه اونجا بود، یه میومد تو این عتیق فروش هم میگشت یه چیزایی پیدا میکرد. صابر عبر اصلا از این روشگاهی که زد، گالری که زد، میومد جنساش از جهان بازار میخرید میبود، گیرو تخته ها و نمیدونم اون دوست را و ایناشون میرفت اونجا مثلا ده بر این قیمت میفروخت، اما شد جهان بازار تریم کرد نوشید جونش.
این شلوغی پارکینگ پروانه موجب پدید آمدن خاطرات جالبی هم بود که از زبان شیدا چراغی میشنویم.
لباس و اینا که میخواستم بخرم دیگه، اونجا اتاق پرو و اینا که نداشت، مجبور بودی همون وسط یه کارش بکنی دیگه. بعد من یادمه که از یه خانومه داشتم لباس میخریدم، بعد پوشیدم و اینا، دیدم اومدم از پشت بسات اون خانومه بیرون، دیدم مثلا از یک 12 نفر بایستادم به همه کامنت میدادم آره این خوبه، به این رنگش هم پروف کن، اینم باحاله. بعد خلاصه که کلی شور و مشورت میکردم دیگه، یعنی فکر کنم دیگه همه اونجا من دیدن انقدر که لباس عوض میکردم و اینا.
اما مشکلات پارکینگی که برای جمعه بازار طراحی نشده بود،
خیلی مشکلات بود. یعنی این مشکلات واقعا نمیتونم بشمارم. سرویس بهداشتی نداشت بازارچه به اون جمعیت، مسیر دسترسیش یه مسیری بود که اگه ترافیک میشد اونجا خودتون دیده بودیم، یعنی چهار استانبول قرار بود خیابون قفل بشه، کلن دیگه قفل میشد، همه خیابون اطراف قفل میشد. بعد از لحاظ سرمایش و گرمایش هیچ امکاناتی نبود. یعنی ما زمستون خودمون پول جمع می‌کردیم قرفه داره که مثلا اگه کنار دیوار بودیم پلاستیک می‌خریدیم خودمون پلاستیک می‌کردیم. تابستون هم که دیگه به ضرب و زور آب یخ و دیگه حالا اونجا یکی دوبارم اومدن چراغ چیز روشن کردن، از این پیکنیک‌ها روشن کردن زیر وسایلشون و میزاشون. آتیش سوزی خیلی کوچیکه اتفاق افتاد. اون رنگایی که رو در دیوار اونجا بود فکر می‌کنم مال چند دهه پیش بود. سقف‌ها چکه می‌کرد. واقعا آب‌بندی نداشتش که خفه بودم. چخ راه رو و چخ سقف.
یه وقتایی هم اگه مثلا دیگه خیلی خسته بودی و می‌خواستی از اون پله‌ها بیای به جای اینکه طبقاتو برگردی، یه ژانر وحشت تمام عیار بود از پله‌های چرک و کثیفی که داشت تا بوی وحشتناک سیگار و فاضلاب و حالا یه مواقعی نمیدونم گل و وید و یه جای تنگ میشد، یه آدم آمده بودن وایساده بودن، بعد بوی روغن سرخ کردنی، نوری که اغلب خیلی مناسب نبود، همش باید مواظب میبودی که کیفتو نزنن، کسی بهت نچسبه، خودت به کسی نخوری.
خب تمام کسایی که میومدن اونجا صرفا به خاطر خرید یا دیدن جامعه بازار نبود، خیلی به خاطر دختره جامعه بازار میومد و خیلی هم به صورت مریضگونه این کارو میکردن که یکی از اون مریضا گیر دوست ما افتاد و این آدم کلن اینجور بود که رد میشد و یه از اندامی به همه خانم ها میکرد که بعد من خیلی از این موضوع عصبی شدم و رفتم به پلیس اونجا گفتم و پلیس اونجا این آقا رو گرفتن و تا میخورد بدنش و از یه طرف یه داد بودش خونک میشه و یه طرفی هم اینجور بودیم که خب گناه داره بند خود.
پس از مدتی پارکینگ پروانه که پیش از این مدیریتش زیر نظر شهرداری منطقه 12 بود به پیمانکار سپرده شد. پس از اون کم کم رنگ و بوی محصولات وارداتی و چینی به خود گرفت و برخی از صاحبین مغازه‌های پاساژ پروانه هم به تغییر کاربری پارکینگ معترض بودند. اختلاف ارگان‌ها چندین بار موجب تعطیلی پارکینگ پاساژ پروانه شد، اما هر بار با اعتراض غرفه‌دارها و بسته شدن خیابان چون قبل به کار خودش ادامه می‌داد. تا اینکه در دی ماه 1395 پلاسکو آتش گرفت.
آتش گرفتن پلاسکو موجب تغییراتی برای همسایه‌های روبرویش شد. دفاتر پاساژ به نهادهای مقابله با بحران پیش آمده تبدیل شدند و ترس از خطر آتش سوزی و ایمنسازی پارکینگ برای مدتی جمعه بازار را تعطیل کرد. غرفه‌ها موظف شدند برای بازگشایی کپسول آتش نشانی داشته باشند و جمعه بازار با شرایطی جدید دوباره کارش را از سر گرفت.
اما این بار کرونا موجب تعطیلی جمعه بازار و پارکینگ پروانه شد. در این میان شهرداری منطقه 12 خواستار تغییر مکان آن شد و در نهایت پس از جلسات متعدد با کسبه و نامه‌نگاری به صورت موقت برخی از کسبه به باغ کتاب رفته و کسب و کار خود را در آن محل دوباره از سر گرفته. اما رفته رفته رنگ و روی محصولات وارداتی در جمعه بازار پر رنگ تر شد تا به امروز که تقریباً هیچ شباهتی به محفل دست دوم فروش ها و عتیق فروشان پاساژ پروانه ندارد.
حالا پارکینگ که الان چند سالیه دربش بسته است، بعدم میگن در حال تعمیرات و مرمت، فکرم میکنم اینجا رو چون میدونید که اینجا یه مشکلات ملکی داشته دیگه، کمیته و شهرداری با هم داشتن حالا اینو دادن، میگن دادنش به بنیاد پارکینگ بالا، ولی به هر شکل اینجا رو راه ننداختن دیگه.
پارکینگ مال شهرداریه، ولی میگفتن چیز کردم با پلاسکو که برای ماشینای پلاسکو بیان اینجا پارک کنن. در صورتی خود این پارکی ماله مالکای پاساژی، اجازه همچی کاری ندارن. میگم پشت پرده زد و بعد این چیزا هست. به عنوانی که دارن درست کنن الان دو سه ساله و نمیدونیم درست کردن نکردن. خلاصه
الان من خودم مثلا میام اتومبیلمو میذارم تو پارکینگ کویتی ها. مثلا همین پریشب بودش به بچهای نگهبانی میگفتم خب با بودن یه هم کمی طبقه پارکینگ خودش یه پتانسیل درآمدزای برای پارکینگ و چرا ما باید اطراف بزنیم؟ نه بسته است، هیچ استفاده ای هم ازش نمیشه.
از اون موقع که اینجا بازار رفته فکر میکنم که کسبه هم مجتمع پروانه هم اطرافش خیلی راغب بودن که این جنب بازار برگرده، ولی ما با شرطا که صحبت کردیم گفتن اصلا به هیچ عنوان نمیتونه جنب بازار ما نمیتونیم برگردونیم، ولی همه داشتن سود میبردن.
خواستیم ما رونق بشه گه. ولی الان بیروک شده پاساج، میتونیم بیرمق شده.
هفتاد و دومین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در آذر ماه ضبط و تدوین و در یکم دی 1403 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود جمعه بازار پارکینگ پروانه امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون بهنام ابوترابیان، محسن واعظی، رامتین قفاری، مسعود زکایی، شهناز شایان، مینا سلیمی، علی راد، علی شمس، هومن جهانشاهی، جمشید صالحی، مهیار معزنی، پوریا تورینی، نیروانا عزیزی، گلناز ماهور، زینب یعقوبی، شیدا چراغی، علیرضا جوادی، مهتاب محمودزاده و مهسا سروشنیا. و همچنین تشکر می‌کنیم از لطف و همراهی کسبه محترم پاساژ پروانه.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو هم نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده نگار گروسی بوده و تیم پشتیبانی امیر بهادر بیات و ساجد علیپور بودند. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده. موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.